بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم انه لا عبره بعلم الوكيل في مجرد العقد بل العبره بعلم الموكل و جهله. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته این بحث رو مطرح کردیم که وقتی میگیم مغبون باید جاهل باشد تا خیار قبل داشته باشه، این سوال پیش میاد که اگر شخصی فردی رو وکیل بکنه برای یک معامله ای، اون وکیل علم به قیمت دارد، یعنی میدونه قیمت این جنس در بازار چقدره، در عین حال گران میخره یا ارزان میفروشه. سوال: آیا علم وکیل به قیمت باعث میشه که خیار قبل دیگه نیاد؟ یا نه، ملاک علم وکیل نیست بلکه علم موکل است. ایشون میفرماد ما وکیل رو باید به دو قسم تقسیم کنیم. یه وکیلی داریم صرفا وکیل در اجرای صیغه عقد است. الان تو بحث نکاح و ازدواج اینجوریه دیگه، عاقد رو که میارن عاقد وکیل در چیه؟ فقط اجرا صیغه دیگه، کار نداره اینا مهریه رو چی توافق کردن، فقط میپرسه بهش میگن اینقدر، بر اساس همون عقد رو میخونه. تو اصل ازدواج، صحبتهای قبلی، شرایط، کم و زیاد کردن شرایط، این دخیل نیست عاقد. اگر تو بیعن یعنی که اتفاقی افتاد، این دو نفر نشستن صحبتاشونو کردن، قیمت رو تمام کردن، همه چی که تمام شد به این آقای عاقد بی گفتن تو بیا فقط صیغه رو بخون. اگر وکیل فقط و فقط در اجرا صیغه عقد وکالت داره، علم او به قیمت اثری نداره، علمش ملاک نیست، بلکه علم خود موکل و جهل موکل اینجا ملاکه. اگر موکل علم داشته به قیمت و با علم به قیمت بازار اومده گران خریده یا ارزان فروخته، خب میگیم خیار قبل نیست. اما اگر موکل جهل داشته، نمیدونسته قیمت رو و ارزان فروخته یا گران خریده، در این صورت میگیم خیار قبل وجود داره. این مال وکیل در اجراء صیغه عقد. اما اگر وکیل دوستان وکیل در کل معامله باشه، وکیل در تمام کردن قیمت باشه، مثل اینکه یک کسی وکالت میده به وکیل خودش، میگه تو برو یه ماشین مثلا با این خصوصیت برای من پیدا کن، قیمت رو تمام کن بخر، یعنی همه چیش با وکیل. در واقع ایشون میفرماید اگر دوستان وکیل علم به قیمت داشته باشه، دقت کنید، و ما فرض بکنیم چون این معامله قبلی برای وکیل صحیح هم هست. دوستان میدونید وکیل، عرض کنم، اما امینه در واقع موکله، حق نداره جنس 100 تومانی رو 150 تومان بخره، ولی زمان ممکنه بگیم از اول اگر این میدونسته این جنس 100 تومان میارده نباید 150 تومان میخرید، مگر اینکه آقای موکل بهش اجازه بده، بگه آقا این جنس کم تو بازار گیر میاد، منم 10 تاشو میخوام، تو اگه 50 درصدم بالا خریدی اشکال نداره. اگر ما فرض کنیم این معامله قبلی برای وکیل صحیح است و اختیارش رو داره، اینجا دیگه موکل خیار نداره. علم آقای وکیل باعث میشود برای موکل خیار ثابت نشود. اما اگر نه، وکیل به قیمت بازار جهل داره، یعنی خود وکیل که وکیل در اتمام معامله است، کامل معامله است، او جهل دارد به قیمت، اینجا خیار قبل برای موکل وجود داره، مگر اینکه خود موکل قیمت رو خبر داشته و میدونسته وکیلم داره روی قیمت بالاتر مثلا معامله رو انجام میده و اینو پذیرفته باشه، که در طبیعتا وقتی پذیرفته اینجا دیگه خیار قبل معنا نداره. دوستان بزرگوار، نکته ای که اینجا وجود داره این است که این خیار قبلی که میگیم در باب وکیل و موکل در یه مواردی ثابت است، خیار مال کیه؟ مال وکیل یا مال موکل؟ ایشون میفرماید اگر در عقد وکیل خیاری ثابت بشود، این خیار مال موکله، مال صاحب مال است، نه مال وکیل. مگر اینکه دایره وکالت وکیل بگیر گسترده باشه به نحوی که خیارات رو هم شامل بشه. یعنی من به وکیل خودم گفته باشم آقا تو وکیل در معامله هستی و اگر معامله خیاریم داشت تو حق فسخ هم داری، دلت خواست فسخ کن، دلت خواست فسخ نکن. خب اگه این وکالت رو خودم بشتادم اشکالی نداره، در خیارم میشه صاحب خیار و میتونه فسخ بکنه، میتونه فسخ نکنه. اما اگر وکالتش وکالت مطلق نباشه، مثل فسخ رو نگیره، در این صورت وکیل دیگه حق این که از اون خیار استفاده بکنه نداره، اون خیار میشه مال خود موکل و موکل باید نسبت به اون، عرض کنم خدمت شما، این عرض کنم خیار رو اعمال کنه یا اعمال نکنه. تا اینجا دوستان مطلب اول بحث امروزمون تمام شد. مطلب دوم که یک بحث جدایی است دوستان اینه، ما تا اینجا دقت کنید، تا اینجا دوستان با فرض ثبوت علم و جهل بحث کردیم. یعنی فرض کردیم جهلی وجود داره، علمی وجود داره، گفتیم خب حالا اگه جهل وجود داشته باشه حکم اینه، اگه علم وجود داشته باشه حکم اینه. الان ایشان میخواد بره سراغ مقام اثبات. یعنی چی مقام اثبات؟ میخواد بگه اگر در مقام اثبات جهل مقبون معلوم نبود، ما چجوری میتونیم خیار قبل رو برای این آقایی که معلوم نیست جاهل بوده یا جاهل نبوده اثبات بکنیم؟ آخه یه وقت هست مقبون میاد ادعا میکنه من نمیدونستم قیمت رو، قابل میگه آقای مقبون به این نشانه به این نشانه تو قیمت رو میدونستی و با علم به قیمت معامله رو انجام دادی. دوستان بزرگوار، چرا مقبون میگه من نمیدونستم و معامله رو انجام دادم؟ میخواد خیار برای خودش ثابت کنه. چرا قابل میگه تو میدونستی و معامله رو انجام دادی؟ میخواد بگه آقای مقبون تو خیار نداری معامله رو تمامش کنه. حالا اگر اختلافشون شد، دعواشون شد، این گفت من جاهل بودم، اون یکی گفت نخیر تو عالم بودی، تو مقام اثبات، تو مقام اثبات جهل رو ما چجوری میتونیم اثباتش کنیم؟ ایشون میفهمد راههایی وجود داره برای اثبات جهل آقای مقبون. یک راه اعتراف قابله. اگر قابل خودش اعتراف بکنه بگه آقا راست میگه این جاهل بود، نمیدونست قیمت بازار رو، اومد این معامله رو انجام داد، خب کار تمامه دیگه. خود آقای قابل اعتراف کرده به جهل مقبون، جهل ثابت میشه، وقتی جهل ثابت شد خیار برای مقبون ثابت میشه. البته نفرمایید که خب از کجا ممکنه آقای قابل بگه این جاهل بوده یا عالم؟ علم و جهل تو دل آدمه، این از کجا میتونه بفهمه؟ گاهی قرائنی وجود داره که به اون قرائن بتونه قابل حکم بکنه به اینکه این آقا جاهل بوده یا عالم بوده. راه دوم دوستان بیانه است. دو تا شاهد عادل بیان شهادت بدن که این آقا جاهل بوده. البته دوستان بیانه بر جهل کار سختیه ها، یعنی کدوم شاهد عادل پیدا بشه که قرائنی رو کنار هم گذاشته باشه مطمئن بشه که این جاهل، بعد بیاد چیکار کنه بر اساس اینکه اطمینان پیدا کرده و یقین کرده بیاد یه همچین شهادتی بده؟ کار سختی است بیانه، اما بالاخره اگر بیانه قائم شد ایشون میفرماید اینم میتونه جهل آقای مقبون رو اثباتش کنه. سومین مورد دوستان قول مدعی جهل است مع الیمین. یعنی مقبون که ادعای جهل میکنه، ممکنه بگیم خود مدعی جهل که مقبون باشه اگر گفت من جاهلم و بر حرف خودش قسمم خورد، یعنی مقبون اومد قسم خورد گفت والله من علم نداشتم جاهل بودم، ایشون میفرماد ممکنه بگیم این قسم او کفایت میکنه. چرا دوستان؟ چون اصل عدم علم آقای مقبونه. وقتی اصل عدم علم مقبون شد، قول آقای مقبون میشه مطابق اصل. یعنی در واقع مقبونی که داره میگه من جاهلم، داره مطابق اصل حرف میزنه. قابل طبیعتاً در مقابلش میگه نخیر تو عالم بودی. ادعای علم توسط قابل میشه خلاف اصل. از شما سوال میکنم، تو کتاب القضا در لمعه همون اوائل خوندیم یکی از راه‌های اثبات مدعی و منکر چیه؟ تشخیص مدعی و منکر. اونی که قولش مخالف اصل میشه مدعی، اونی که قولش مطابق اصل میشه منکر. البینتو علی المدعی کمکم کنید ولی یمینو علی من انکر. خب الان آقای مقبون که جاهل است شد منکر. اگر بیانه داره قابل برای علم، بیانش رو اقامه کنه. اگه بیانه نداره، منکر که مقبون باشه، قسم میخوره بر جهل خودش و با قسم چی میشه؟ حرف آقای مقبون ثابت میشه. ممکنه اینجا یک کسی اشکال بکنه، بگه آقا ما درست اصل، دقت کنید، اصل عدم علم را داریم، اما از اون طرف یه اصل دیگه هم داریم که با حرف قابل جور در میاد. اون اصلی که با حرف قابل جور در میاد چیه؟ اصالت اللزوم. اصالت اللزوم. پس حرف قابل که میگه این علم داشت و این معامله تمام، خیاری در کار نیست، مطابق اصالت اللزومه. حرف مقبول که میگه من جهل داشتم، مطابق با اصل عدم علم است. هر جفتشون قولشون شد مطابق اصل. اینجا چجوری میخواد مدعی رو از منکر جدا کنید؟ خوب دقت کنید چی عرض میکنم. جناب شیخ انصاری میفرماد اصل عدم علم بر اصالت اللزوم حاکمه. چرا دوستان اصل عدم علم بر اصالت اللزوم حاکمه؟ علتش این است که شک ما در لزوم و عدم لزوم ناشی از چیه؟ ما چرا شک میکنیم که این بیل لازمه یا لازم نیست؟ چون نمیدونیم او علم داشته یا نداشته. اصل عدم علم رو که شما جاری کنید، دیگه جایی برای اصالت اللزوم باقی نمیمونه. اصل عدم علم ثابت میکنه که این آقا به حسب ظاهرها جاهل بوده. وقتی جاهل بوده دیگه اصالت اللزوم معنا نداره. در واقع اجراء اصل عدم علم باعث میشود جایی برای اجراء اصالت اللزوم باقی نماند. اساس اصالت اللزوم این که ما شک بکنیم لازم است یا لازم نیست، شکمون در لزوم ناشی از شک در علم و جهله. و وقتی شما اصل رو در عرض کنم علم و جهل جاری کردی، طبیعتاً جایی برای شک در لزوم باقی نخواهد موند. این باعث میشه که ایشون میفرماد اصالت اللزوم که مطابق حرف قابله جاری نباشه. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. فتعملم داره بهتون عرض میکنم. نگاه کنید، بذارید عبارت تمام کنم، ببخشید. ثم انه لا عبره بعلم الوكيل في مجرد العقد. آقایون في مجرد العقد جار و مجرور متعلق به چیه؟ متعلق به علم نگیرید، متعلق به خود وکیله. یعنی ملاک نیست، میزان نیست، به علم کسی که وکیل در مجرد عقده. یعنی الذی، اون کسی که وکیل است اما وکالتش در مجرد عقده، قید وکیله. خب اگر کسی وکالتش در مجرد عقده، علم او ملاک نیست، بل العبره به علم الموکل و جهله. ملاک علم موکل و جهل موکل. نعم لو کان وکیلا فی المعامله و المساومه. اگر آقای وکیل وکالت داشته باشه، تو چی وکیل باشه؟ وکیلا در معامله و مساومه. مساومه دوستان به اون گفتگوهای قبل از انجام عقد میگن. مساومه رو آقایون اینجوری معنا کردن، میگن و هو المجازبه، از جذب میاد، مجازبه بین البائع و المشتری. یعنی بائع و مشتری تو گفتگوهای قبلی سعی میکنن همدیگر رو راضی کنن، همدیگر رو جذب کنن، معامله جوش بخوره. بعد که حرفاشون تموم شد قرار مداراشون رو گذاشتن، اگه بخوان صیغه بخونن این میگه به تو، اونم میگه اشتریتو. تو عقدا معمولا همین جوره دیگه. حالا تو عقد نکاح الان یه مقدار طولانیه و یه عرض کنم فضاهایی باید طی بشه تا برسه به صیغه عقد، اما تو بیعها ما چون الان معاملاتون معاطاتی و صیغه نداره و میریم در مغازه پولو میزنیم جنسو برمیداریم، خیلی باز اگه تو معاملات سنگین باشه همین هست. اگه شما بخوای یه خونه بفروشی یا بخرید، طبیعتاً ساعت‌ها باید بشینید گفتگو کنید، برید خونه رو ببینید، قیمت رو بالا پایین کنید، ممکنه چند روز طول بکشه تا بتونید گفتگوهای قبلی رو، اون گفتگوهای قبلی میشه مساومه. حالا میگه اگر این وکیل در معامله و مساومه است، یعنی همه چی عقدو بگو، حتی گفتگوهای قبلی رو سپرده به این وکیل، اینجا سمع علم الوکیل و فرض صحت المعامله. چرا میگه دوستان فرض صحت معامله؟ چون اگر علم داشته که داره گرون میخره یا ارزون میفروشه، ممکنه بگیم وکیل چون امینه این کارش چیه؟ خیانته. ولذا اگر خود آقای موکل بهش اجازه داده، گفته آقا تو تا 50% گرونم بخری اشکال نداره، من این جنسو برای فردا نیاز دارم، برو بخر به هر قیمتی که شد، اینجا میشه صحیح دیگه، خیانت نیست. اما اگر نه همچین اجازه از جانب موکل به وکیل داده نشده، وکیل حق نداره بره جنس گران بخره، حق نداره ارزان بفروشه. ولذا میگه اگر علم داشته باشه وکیل و ما فرض صحت معامله رو بکنیم، فرض صحت معامله رو بکنیم یعنی این اختیار رو انگار موکل به وکیل داده، فما علمه و فرض صحت المعامله هینا اذن لا خیار للموکل. در موقع علم اگر این فرض صحت معامله شد، اینجا دیگه موکل خیار نداره. دوستان موکل خیار نداره، نه اینکه وکیل خیار داره ها، این لا خیار علی الموکل فکر نکنید یعنی وکیل خیار داره موکل نداره، نه، موکل که نداره طبیعتا وکیلم نداره، هیچ خیاری وجود نداره. اما و مع جهلهی، اما اگر همینجا که کل معامله رو موکل به وکیل سپرده اما وکیلم نمیدونه قیمت رو، و مع جهل الوکیل یثبت الخیار للموکل، اینجا ثابت میشود خیار برای موکل، الا ان یکون عالما بالقیمه و به ان وکیله یعقد علی ازیب منها. این موکله رو یه خط بکشید روش، بالاش بنویسید وکیله، تو پاورقیتونم نسخه بدل داره، ظاهرنم وکیل درسته، مگر اینکه موکل بخونیم بعدم معناش کنیم وکیل، معنا وکیله دیگه. الا اینکه دقت کنید، الا ان یکون آقای موکل عالم به قیمت باشه، یعنی موکل قیمت واقعی رو میدونه گرچه وکیل جهل داره، و این رو هم میدونه عالما به ان وکیله یعقد علی ازیب منها، یعنی هم قیمت را میداند و هم میداند که وکیل داره گرونتر میخره یا ارزونتر میفروشه، این رو هم میدونه، و یقرره له یعنی این معامله رو امضاش کرد، گفت اشکال نداره بذار همین معامله رو انجام بده. خب طبیعتا اینجا دیگه خیار نداره دیگه، خودش که قیمت رو میدونسته، میدونستم که وکیل داره اینجوری معامله میکنه، تثبیتش هم کرد و قبول کرده، خب دیگه طبیعتا خیار معنا نداره. و اذا ثبت الخيار في عقد الوكيل، هر جا دوستان ثابت بشود خیار در عقد وکیل، فهو للموکل خاصتا، توجه داشته باشید خیار پس در معامله وکیل مال کیه؟ مال موکل، الا ان يكون وکیلا مطلقا، مگر اینکه وکیل وکالتش مطلق باشه. کمکم کنین، مطلق باشه یعنی چی؟ خودش معنا میکنه، میگه به حیث یشمل مثل الفسخ، به طوری که شامل فسخ هم بشه، شامل خیارات هم بشه. خب اگر وکیل وکالتی دارد به این گستردگی که تو معامله رو که میتونی انجام بدی هیچ بگیر، اگه خیاری هم ثابت شد تو میتونی فسخ هم بکنی، و اگر اینجور باشه اون وقت این خیار برای وکیل ثابت میشه. فانه کل ولی من ازن، اینجا دیگه این وکیل حکم ولی رو پیدا میکنه، یعنی توسعه داره اختیاراتش در حد مثلا ولی. خب این دوستان مطلب اولمون. مطلب دوم، ثم ان الجهل، کنار این ثم ان الجهل دوستان نوشتن مقام اثبات. میدونید چرا این مقام اثبات رو من نوشتم؟ دقت کنید، تا اینجا ما فرض کردیم جهل ثابته، فرض کردیم علم ثابته، میگیم اگر علم ثابت بود کمکم کنید. حکمش چیه؟ حکمش اینه که خیار قبل نیست. اگر جهل ثابت بود حکمش این است که خیار قبل ثابته. این تا اینجا. اما از این به بعد میخوام بگیم اگر جهل ثابت نبود جهلو چجوری ثابتش اثباتش کنیم؟ مقام دیگه مقام اثباته. یعنی جهلی که مردد است میخوام به یک وسیله چیکارش کنیم؟ اثباتش کنیم تا بعد حکم رو برش بار بکنیم. حالا میگه ثم ان الجهل انما یثبت. این جهل ثابت میشه به طرقی. یک، به اعتراف القابل. اگر آقای قابل خودش اومد گفت آقا من میدونم این آقای مقبون جاهل بوده خیار داره. بعضی از عرض کنم تجار آدمای منصفین. حالا به بعضی آدم نگاه نکنه، بعضیشون منصفن. یعنی عرض کنم خدمت شما اگر عیبی توی جنسشون هست، اگر عرض کنم میدونن طرف جاهل بوده، اینا رو آخرتشون رو به دنیاشون نمیفروشن. خود آقای قابل اومده اعتراف کرده و بل بینه، البته انتحققت. اگه بینه ایم قائم بشه بر جهل، اگر قائم بشه این بینه هم میتونه اثبات کنه. این چه میگه انتحققت؟ میدونه چرا؟ چون بینه بر جهل یا ناممکنه یا خیلی سخته. اگرم بخواد بینه اتفاق بیفته باید قرائنی باید اتفاق بیفته. مثلا یه قرائنی رو آقای عرض کنم اون شاهد عادل کنار هم چیده باشه یقین بکنه که این جاهل بوده، بر اون اساس بیاد. مثلا ما همین مقدار قرائنی هم که علم میاره برای شاهد کافی بدونیم برای سعادتش، بگیم این سعادتش کفایت میکنه. و به قول مدعی معل یمین. دوستان مدعی جهل کیه؟ مقبول. قول مدعی جهل همراه با قسم. آقایون چرا مدعی جهل با قسم میتونه جهل ثابت بشه؟ میگه لأصالت عدم العلم، به خاطر اینکه اصل عدم علمه. قبل از اینکه ادامش بدم عبارت رو، تا اینجا که میگه لأصالت عدم العلم یعنی چی؟ یعنی قول مقبول مطابق اصله. وقتی قول مقبول شد مطابق اصل، مقبول میشه منکر، اون وقت قابل میشه مدعی. البینه تو علی المدعی، وقتی بینه نداشت میشه ولی یمینا علی من انکر. او باید قسم بخوره، قسم که خود کار تمامه. خب حالا یه کسی اشکال میکنه، ببین این همه ی حرفا قبل از الحاکم است. حالا یه کسی اشکال میکنه میگه آقا این اصل عدم علمی که شما آوردین مطابق حرف آقای مقبول، یه اصل هم داریم که مطابق حرف آقای قابله، اونو چه کار میکنی؟ میگیم کدوم اصل مطابق حرف قابله؟ میگه اصالت اللزوم. اون یه اصل داره مطابق حرف خودش، اینم یه اصل داره مطابق حرف خودش. ایشون میفرماید الحاکمه علی اصالت اللزوم، یعنی اصل عدم علم حکومت دارد بر اصالت اللزوم. دوستان بزرگوار چرا حکومت داره؟ چون اساساً شک ما در لزوم و عدم لزوم ناشی از چیه؟ ناشی از شک ما در علم و عدم علمه. اگر ما بدانیم که این آقا علم داشته یا جهل داشته، دیگه شکی نداریم که بخوایم بریم سراغ اصالت اللزوم. در واقع اصل عدم علم ریشه اصالت اللزوم رو میزنه و لذا میشه اصل حاکم. اصل عدم علم حاکم است بر اصالت اللزوم، مع انه قد يتعثر اقامه البينه على الجهل. ضمن این که این دوستان مع انگار میخواد یه دلیل دیگری رو اضافه کنه، میگه حتی اگر مقبول مدعی هم باشه، یه لحظه حواست دارم باشه. اگر دوستان آقای مقبول مدعی شد، یعنی شما گفتید آقا اصالت اللزوم بر اصل عدم علم مقدمه، حرف آقای قابل میشه مطابق اصل و میشه منکر، حرف مقبول میشه خلاف اصل و میشه چی؟ میشه مدعی. میگیم حتی اگر این رو هم بگید، این مقبول از اون مدعی هاییست که برای ادعای خودش راحت نمیتونه بیانه بیاره. بیانه آوردن در علم و عدم علم کار راحتی نیست. این که این آقای مقبول علم داشته یا جهل داشته، این از امور باطنی خودشه. ولذا مدعی دوستان اگر ادعایی داشته باشه، مثل علم و جهل که مربوط به خودشه، خودش باید بگه علم داشته یا جهل داشته. بیانه آوردن براش کار راحتی نیست. اینجا ممکنه بگیم حتی اگر ما مقبول را مدعی بدانیم، قولش را با قسم میپذیریم. حتی اگر مدعی باشه. و حالی که دوستان تو روند معمولی کتاب القضا مدعی باید چیکار کنه؟ باید بیانه بیاره، نباید قسم بخوره. اما اینجا میگیم این مدعی با مدعی دیگه فرق میکنه. چرا؟ چون ادعاش یک امر باطنیه، لا یعلم الا من قبله، این فهمیده نمیشه مگه از طرف خودش باید بگه من عرض کنم علم داشتم یا جهل داشتم. ولذا اگر بگه آقا من جهل داشتم، میگم تو قسم بخور که جهل داشتی، کفایت میکنه ولو مدعی باشی. ولذا میگه من نه قد یتعثر اقامت البینه علی الجهل. آقای مقبول اگر مدعی هم باشه چجوری میخواد بینه بیاره؟ سخت براش بینه بیاره. ولا یمکن للقابن الحلف علی علمه. از اون طرف قابن که اینجا منکره چجوری میخواد قسم بخوره که این علم نداشته؟ مگه تو دل این خبر داره؟ به راحتی نمیتونه برای عرض کنم علم آقای مقبول قسم بخوره بگه والله این علم داشته، مگه یه موارد خاصی که یه قرائنی در کار باشه بتونه یقین بکنه. لجهلهی بالحال فتعمل. این فتعمل رو دوستان من خیلی نمیخوام معطلتون بکنم، یک سطر عبارت رو مرحوم سید یزدی در این فتعمل اوورده، فقط عرض میکنم و رد میشم. مرحوم سید یزدی دوستان تو این فتعمل میگه لعل وجهه ان مجرد عدم سهولت اقامت البینه، لعل وجهه ان مجرد عدم سهولت اقامت البینه، یعنی صرف این که بینه آوردن سهل نیست و عدم و امکان الحلف، این که آقای قابل نمیتونه قسم بخوره، لا یقتضی تقدیم و قول المدعی. یعنی این دیگه میشه یه امر مبنایی ها، که آیا ما این که مدعی نمیتونه برای ادعای خودش بینه بیاره، منکر نمیتونه نسبت به انکار خودش قسم بخوره، آیا این رو کافی میدانیم برای تقدیم قول مدعی یا کافی نمیدانیم؟ مبنای این حرف آخری که مرحوم شیخ انصاری زد، اون مبناش چیه؟ مبناش این است که بگیم همین که آقای مدعی نمیتونه بیانه بیاره، آقای منکر نمیتونه قسم بخوره، همین کافی باشه برای اینکه ما قول مدعی رو با قسم مقدم کنیم. اما سید یزدی انگار اینو قبول نداره، این مبنا رو قبول نداره. فتعمل با هم اشاره به همین مطلب گرفته. تمام شد. سوال دارید؟ عبارت رو عدم امکان حلف لا یقتضی تقدیم قول مدعی. دیگه نه، تقدیم قول خود مدعی. آره، که مدعی با قسم بگیم حرفش پذیرفته. دوستان بزرگوار ببینید، دوستان این که ما گفتیم قول مقبول رو با قسم میپذیریم، گفتیم قول مقبول اگر بیاد قسم بخوره قولش رو میپذیریم، ایشون میفرماید این حرف مال وقتی است که مقبول اهل خبره نباشه. نسبت به قیمت اون جنس خبره نباشه. تو قوم آقا کی مثلا خونه قیمت میکنه؟ مثلا تو قوم یک زید نامی هست، هر کی میخواد خونه قیمت کنه میره پیش آقای زید. این آقای زید میاد یه نگاه به خونه میندازه و قیمت رو در میاره و دقیق به شما میگه چقدر. حالا خودش یه خونه خریده، میگه من مقبول شدم، میشه بپذیریم ازش؟ نه. ایشون میگه از این آدم که دیگه نمیشه بپذیریم. ما گفتیم مقبول یه قسم بخور حرفشو میپذیریم، اما یه مقبولی که احتماله بگید جهل در مورد او باشه، این آقایی که اهل خبره است، هر کی میخواد خونه قیمت کنه میاد پیش خود این آقا، بعد این آقا یه خونه خریده میگه آخو من قیمت نداشتم، نمیدونستم قیمت چقدره. این پذیرشه جهل نسبت به کسی که خبره در قیمت در آوردن نسبت به این امری که الان باش معامله کرده، ایشون میفرماد اینجا مشکله. اگر اهل خبره باشه ما نمیتونیم بپذیریم. مرحوم محقق ثانی در جامع المواسط، شهید ثانی در مسالک همین حرفو زدن. البته دوستان نپذیرفتن ادعای جهل مقبول خبره با یه مشکلی مواجهه. اون مشکل چیه؟ ایشون میفرماید خبره بودن موجب این میشود که ما ادعای جهل این آقا رو نپذیریم. اما چرا ادعای جهل این آقا رو نمیپذیریم؟ از باب این که ظاهر رو بر اصل ما مقدم کردیم. من ظاهر و اصل رو براتون توضیح بدم. ببینید دوستان، نسبت به کسی که خبره است، نسبت به کسی که خبره است، ظاهر چیه؟ ظاهر اینه که علم به قیمت داشته. یعنی به حسب ظاهر ما نمیتونیم از این آدم بپذیریم که جهل داشته. ظاهرا این باید قیمت رو میدونسته و معامله کرده. پس ظاهر دوستان، ظاهر میگه این علم داشته. اما اصل چیه؟ اصل عدم علم به قیمت است. حتی نسبت به خبره. استصحاب عدم علم، استصحاب عدم علم میگه این یه وقتی که نسبت به این خونه خاص که قیمت نداشته، که الان شک میکنیم که آیا موقع معامله این قیمت رو میدونسته و معامله کرده یا نمیدونسته، اصل عدم علم داریم. پس ببینید دوستان، ما یه ظاهر داریم که این ظاهر مطابق حرف این آقای مقبونه یا مخالفه؟ مخالفه، چون این میگه من جاهل بودم و هانی که ظاهر این است که عالم بوده. اصل مطابق حرفشه. ایشون میفهمد طبیعتاً اگر شما قرار شد حرف خبره رو نپذیرید، چه کار کردید؟ ظاهر رو بر اصل مقدم کردید و نهایتاً به جهتی که قولش مخالف ظاهره آن شده مدعی. میگه باید بیانه بیاره. اما دوستان بزرگوار، از اون طرف مدعی وقتی اقامه بیانه بر ادعاش مشکله و امر از اموری است که لا یعرف الا من قبلهی، در این صورت ولو مدعی باشه باید بگیم قولش پذیرفته شده است با یه قسم. ولذا در خبرم به چه نتیجه میرسیم؟ به همون نتیجه که قبلش رسیدیم، چون نهایتش این است که شما میخوای بگی چی؟ میخوای بگی این آقای خبره چی شده؟ مدعی شده دیگه. میگم اب نداره، مدعی شده نسبت به یک امری که لا یعرف الا من قبله. حالا که لا یعرف الا من قبله ولو مدعی است، حرفش پذیرفته شده است با یه قسم. این مشکلی است که دوستان در مورد خبره ما اینجا داریم. مگر این که دوستان کسی بگه معنای تقدیم ظاهر بر اصل این است که مدعی ظاهر قورش با قسم پذیرفته است، نه اینکه مخالفش میشه مدعی تمام احکام مدعی برش بار میشه. آخه یه وقت هست میگیم آقا اونی که قولش مخالف ظاهره که این آقای خبره باشه، حکم مدعی رو پیدا میکنه، تمام آثار مدعی هم برش بار میشه. که یکی از آثار مدعی همین است که اگر مدعی ادعاش از اون ادعاییست لا یعرف الا من قبله، با قسم حرفش رو بپذیریم. میگیم نه، مرادمون این نیست. معنای تقدیم ظاهر بر اصل این است که مدعی ظاهر که کی باشه؟ اون آقای بگید قابل باشه در ما نهنفی. میگیم قابل قولش با قسم پذیرفته شده است. یعنی اگر قابل قسم خورد قولش رو میپذیریم، تمام. دیگه نمیگیم آقای مقبون که این آقای خبره باشه مدعی است، تمام احکام مدعی برش بار میشه، که بعد شما بگید یکی از احکام مدعی چیه؟ این است که مدعی اگر عرض کنم نسبت به امری ادعا دارد که لا یعرف الا من قبله، ما با قسم عرض رو بپذیریم. نه، اونی که مطابق ظاهر از قولش که قابل باشه، قول او با قسم پذیرفته میشه. دیگه ما این آقا رو مدعی قرار نمیدیم و همه احکام مدعی رو برش بار کنیم. درست مثل کسی که مدعی فساد عقده. ایشون میگه در مدعی فساد عقد اگر متأثر باشه، سخت باشه اقامه بیانه بر فساد براش، ایشون میفرماد اینجا علما حکم نکردن که قول مدعی فساد رو ما با یه قسم بپذیریم. ولو سخت باشه اقامه بیانه، ولو سخت باشه اقامه بیانه، صرف این که مدعی فساد است با یه قسم ما نمیتونیم حرف او رو بپذیریم. در پایانم دوستان، در پایان این قسمت ایشون میفرماد اساساً دو چیز محل تأمل. اجازه بدید دو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید، هذا کله دوستان یعنی چی؟ یعنی این قبول قول مقبول مع الیمین. این که ما گفتیم قول مقبول رو با قسم میپذیریم، اینا میدونیم مال کجاست؟ اذا لم یکن المقبول من اهل الخبره، خبره، به حیث لا یخفا علیه القیمه، یعنی این آقا از اهل خبره نباشد به طوری که مخفی نیست برش قیمت. این به حیث مربوط به جایی است این از اهل خبره هست، یعنی اگر از اهل خبره باشه این دیگه قیمت برش مخفی نیست. از اهل خبره اینجوری نباید باشه الا لعارض من قفلت و غیرها، مگر به خاطر عارض. آخه ممکنه کسی خبرم باشه اما در این حال به جهت قفلت سرش شلوغه، اصلا حواسش نبوده که قیمت رو در بیاره، یه معامله کرده. امکان این که از باب قفلت و عدم عرض کنم توجه و امور دیگر آدم خبرم قیمت رو نداند وجود داره، اما معمول نیست، خلاف ظاهره. الا لعارض من قفلت و غیرها، و الا یعنی اگر اهل خبره باشد فلا یقبل قوله کما فی الجامعه و المصالح، ما نمیتونیم قول این آقای خبره رو در ادعای جهل بپذیریم، همینجور که در جامع المقاصد و مسالک مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی این مطلب مطرح شده. وقد یشکل، این یشکل دوستان یعنی عدم قبول، دقت کنید، عدم قبول ادعای جهل توسط مقبون خبره. مقبون جب خبره اگر ادعای جهل میکنه و ما نمیپذیریم، این نپذیرفتنش مبتلا به یه اشکاله. مشکلش چیه؟ وقد یشکل به ان هازا، یعنی این خبره بودن، انما یوجب عدم قبول قول این آقای مقبون خبره من حیث تقدیم ظاهر علی العصر. خبره بودن این آقا موجب میشود که ما قولش رو نپذیریم، اما از چه باب؟ از باب اینکه ظاهر رو بر اصل مقدم کردیم. آقای اون ظاهر چی است؟ کیه ظاهر؟ این است که خبره قیمت را میداند، اما اصل میگه، اصل عدم علم میگه این خبره قیمت را نمیداند و ما ظاهر رو بر اصل مقدم کردیم. فغایت الامر، نهایت اینه، ان یصیر مدعیا من جهت مخالفت قوله للظاهر، نهایت این است که شما ظاهر رو وقتی بر اصل مقدم کردید میگید قول این آقا مخالف اصله، حالا که مخالف اصل شد میشه مدعی. فغایت الامر ان یصیر مدعیا من جهت مخالفت قوله للظاهر، لکن المدعی، حالا مدعی شد، اما مدعی چه حکمی داره؟ میگه لما تأثر اقامت البین علی ولا یعرف اون امر الا من قبلهی، ادعای او فهمیده نمیشه مگر از جانب خودش. اقامه بیان سخت، خودش باید بگه که علم داشته یا نداشته. خب اینجا یقبل قوله معلیمی، با این که مدعی است اما با قسم باید حرفشو بپذیریم. فلیکن هازا من هازا القبیل، بحث ما نحنفی هم از همین قبیله دیگه. نهایتی میشه مدعی، مدعی هم که حکمش اینه. این شد مشکل اون حکمی که ما کردیم. حالا میگه الا ان یقال، مگه اینکه مشکل اینجوری رفعش کنیم. این الا ان یقال میخواد این مشکل رو رفع کنه. چی بگیم؟ بگیم ان معنا تقدیم ظاهر، این که ما گفتیم ظاهر رو بر اصل مقدم میکنیم، معنای تقدیم ظاهر چیه؟ جعل مدعی ظاهر مقبول القول به یمینه. کمکم کنید دوستان، مدعی ظاهر در ما نحن فی قابنه یا مقبول؟ قابنه دیگه. اون کسی که مدعی ظاهر هست و ادعای این امر ظاهر رو داره میکنه، چون ظاهر این است که خبره علم داره، قابنه که میگه این آقای خبره علم داشته. ما معنای تقدیم ظاهر رو اینجوری انجام بدیم، بگیم معنای تقدیم ظاهر این است که مدعی این ظاهر میشه مقبول القول به یمینه. همین، لا جعل مخالفهی مدعیا یجری علیه جمیع و احکام المدعی، نه اینکه مخالف این آقا رو، مخالف قابل میشه کی؟ میشه مقبول خبره. نه اینکه ما این مقبول خبره رو مدعی قرار بدیم و تمام احکام مدعی رو برش بار کنیم، حتی فی قبول قوله اذا تأثر علیه اقامت البینه، حتی بگیم حالا که این آقا شد مدعی و اقامه بینه براش متأثره پس ما قبول کنیم قولشو. نه، الا ترى انهم لم يحكموا بقبول قول مدعی فساد العقل، مگه نمیبینی آقایون علما حکم نکردن به قبول قول مدعی فساد عقل؟ گفتن اگر کسی ادعای فساد عقل رو میکنه اذا تأثر علیه اقامت البینه، اگر اقامه بینه براش متأثره، اینطور نیست که به صرف این که اقامه بینه براش سخته بگیم این مدعی رو ما قولش رو میپذیریم. اذا تأثر علیه اقامت البینه الان سبب الفساد، اگر بخواد اقامه بینه کنه بر سبب فساد براش سخته، اینطور نیست که ما قولش رو بپذیریم. تمام شد. هازا مع ان عموم تلک القاعده ثم اندراج المساله فيها محل تعمل. تو این یه سطر کمتر میخواد بگه آقا ما دو چیز در ما نحن فی محل تعمل برامون. یک، عمومیت اون قاعده. دوستان اون قاعده چیه؟ این که دقت کنید، این که هر وقت اقامه بینه بر مدعی سخت بود و لا یعرف الا من قبله، ما بگیم چی؟ بگیم با یه قسم ترس رو بپذیریم. این عمومیت این رو ایشون میفرماید ما قبول نداریم. این که شما بگید هر وقت مدعی، با اینکه مدعی است، اما اگر اقامه بینه براش سخت بود، ما بگیم با قسم حرف رو بپذیریم. این عمومیتی نداره، ما هم چه قاعده ای نداریم. این یک، عمومیت این قاعده. ثم اندراج المساله فیها، اندراج یعنی داخل کردن. این که ما مسئله ما نحن فی رو داخل در این قاعده بکنیم، بگیم آقا مسئله ما هم یکی از مصادیق این قاعده است، این رو هم ایشون میفرماد ما محل تأمل میدونیم. چون ممکنه بگیم اساسا با شواهد و قرائن ممکنه ما بیانه بیاریم، اینطور نیست که بیانه ناممکن باشه یا خیلی سخت باشه. نه، خیلی وقتا با شواهد و قرائن ممکنه یک کسی بگه خیلی کار سختی هم نیست که ما اقامه بیانه کنیم. لذا این که مسئله ما نحن فی یکی از مسائلی باشد که بیانه براش سخته، این هم محل تأمله. این لب اختلافا دوستان، این سه چهار خطی که مونده تا اشترط الثانی، دو سه تا از اختلافات قضایی، دو سه تا از اختلافات قضایی بین قابل و مقبول ایشون بحث میکنه. دقتم میخواد، وقت ما رو هم خواهد گرفت. انشاءالله فردا براتون عرض میکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.